بفرمودین منظورمه. فرصت پژوهش رو خیلی محدود کرد، ولی چون من خودم داشتم بیرون کار میکردم، پیمانکار سازمان‌های دولتی بودیم، اینه که عملاً کارای پیاده سازی که من انجام دادم خیلی قوی تر بود. تعداد اساتید بیشتر پژوهش میکنن، کمتر پیاده سازی. برای من برعکس شده بود، کمتر پژوهش بیشتر پیاده سازی. اینه که به گونه ای اینجا خودش رو جبران کرد.
آقای دکتر، شما اصلا توی ایران درس نخونده بودین و توی دانشگاه های خارج از ایران بودید، بعد اومدید توی ایران و فضای دانشگاهی ایران رو دیدید، چه تفاوتی داشت؟
تفاوت ها توی دانشگاه اینجا و اونجا به خصوص زمانی که من اومدم اینجا خیلی زیاد بود. ولی من میگم مقایسه شد زیاد کاربرد نداشته باشه در حال حاضر. الان خب دانشگاه خیلی بهتر شدن، دانشگاه ما خیلی خیلی بهتر شدن. به هر حال بحث فرهنگ رو که در نظر بگیریم، میبینیم که طبیعیه، یعنی اتفاقاتی که داره میفته و توی دانشگاه خودمون و دانشگاه های اونجا بحث انتظارات هست، اینا همه خودشو در اونجا جلوه میده.
آقای دکتر، شما از روزی که رفتین انگلیس تا امروزی که به اینجا رسیدین، فکر کنم یک راه 44 ساله رو طی کردید، پشیمون نیستید الان از این راه؟ یعنی اگر امروز میرفتید این راهو توی رشته تحصیلیتون حداقل، فکر نمی‌کنید که کاش یه جور دیگه رفته بودم، یه رشته دیگه، یه کار دیگه، اصلا کاش تجارت کرده بودم؟
نه نه، من با تصمیم‌هایی که گرفتم کنار اومدم، قبول کردم و اگر دوباره انجام میدادم فکر کنم همینو می‌رفتم. طبیعتاً من بعضی تصمیماشو عوض می‌کنه، درسته، ولی کلیات همین خواهد بود.
به آینده دانشجوهاتون امید دارین؟
بله البته، البته آینده کشورم و کشورم در حال رشده، خیلی هم خوب داره میره جلو. اینه که 100%.
هر زمان که جناب تعالی عزیز شما اراده فرمودین و به ما فرصت و رخصت دادین صحبت کنیم، ما با آرامش خاطر این کار رو انجام خواهیم داد، چون اونچه که در استودیو میگذره جدای از بحثایی که قبلتر در خدمت شنونده ها تقدیم شده نیست. اما واقع امر اینه که از زمین میخوایم کمی فاصله بگیریم، سر به آسمان بگذاریم. یه بخشایی از بحث رو شما شنونده ها از دست دادین که من تلاش میکنم تا جایی که بتونم اون بخش ها رو بیارم پشت میکروفون، شما هم با ما همراه بشین و از دست ندین، چون بخش جذابی است راجع به قسمت سوم برنامه‌مون که چه کردیم و چه باید بکنیم ها با فناوری که یا با پدیده‌ای که به قول آقای دکتر نخشینه اشاره کردن، به جای فناوری باید از پدیده در این مورد بیشتر استفاده کنیم، با پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی که محور برنامه امروز ماست، امشب ماست. اما در خدمت مصطفی یاوری آیین عزیز، سردبیر بخش نجوم هستیم، میخواد ما رو کمی از زمین فاصله بده و بریم به سراغ آسمان ها.
ایستگاه نجوم.
مصطفی جان سلام، شبت بخیر، خیلی خوشحالیم که در استودیو هستی و باز هم در مورد نجوم قرار با هم دیگه گفتگو بکنیم. در خدمتیم تا اخباری رو از شما بشنویم، ببینیم چه بخشایش رو میتونیم گره بزنیم به موضوع امشب برنامه که هوش مصنوعی هست.
سلام جانم شریف نیا، شبتون بخیر، خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. دو سه تا خبر میخوام خدمتتون عرض کنم. یه دونه از اخبار راجع به سیاره‌های فراخورشیدیه. ما یه چیزی داریم توی عالم به اسم سیارات فراخورشیدی. اینا سیاراتی هستن که معمولاً دور یه ستاره دیگه به دور خورشید می‌گردن.
بله.
ما تا الان به خاطر اینکه روش‌هایی که برای پیدا کردن اینها داشتیم، یا روش‌های غیر مستقیم از جنس تأثیرگذاری رو جاذبه یه سیاره یا حتی رصد مستقیمشون بوده، سیارات بزرگتری رو پیدا می‌کردیم. سیارات تو اندازه مشتری، زحل و این جور چیزها. به تازگی کم و بیش سری سیاراتی اندازه زمین هم دیدیم، پیدا کردیم.
ولی همین منظومه شمسی،
خارج از منظومه شمسی. به دور ستاره های دیگه. بله. اما همچنان داخل کهکشان راه شیری.
بله.
یه تلسکوپ فضایی هست به اسم تلسکوپ فضایی کپلر، تا الان 2600 تا سیاره فراخورشیدی پیدا کرده. یعنی تعداد بسیار زیادی ما سیاره میشناسیم که کامل میدونیم چه سیاراتی هستن و دور کدوم ستاره میچرخن
و ابعادشون احتمالاً کمی شبیه به زمین هم در این بین هستش.
اکثر اینها ابعاد بسیار بزرگتری دارن به خاطر اینکه رصد سیاراتی تو اندازه زمین برای ما همچنان سخته در اون فاصله دور. بله. حالا چه رصد مستقیم چه غیر مستقیم. معمولا یه سیاره خیلی بزرگتر باشه، گرانشی که داره روی ستاره مادرش تأثیر بیشتری میذاره و مثلا اختلالات بیشتری داره، ما اونها رو رصد میکنیم.
بله.
اما خبری که میخوام بگم همینی که الان شما فرمودید، طبق فعلا پیشبینی ها و مدل سازی هایی که انجام دادیم، بین 5 تا 10 میلیارد سیاره شبیه به زمین با شرایط زمین توی راه شیری ما فقط داریم. سیاراتی که پر از آب باشن، اقلیمی معتدل اونجوری که ما به عنوان حیات روی زمین میشناسیم و ما توی این حیات تکامل پیدا کردیم وجود داره، و احتمالی که حیات عالی حالا با این سبک و سیاقی که روی زمین هستش توی اونجا هم بتونه شکل بگیره هستش. تعداد خیلی زیاده.
این تازه راجب سیاراتی است که ما در محدوده
کهکشان راه شیری میدونیم،
در کهکشان راه شیری میدونیم و با عقل خودمون حیات عالی رو ترجمانش رو اون چیزی میدانیم که بر روی سطح کره خاکی فعلا ما تجربه کردیم. چه بسا حیات‌های دیگری وجود داشته باشد که شرایط اقلیمی و شرایط جغرافیایی، شرایط حیاتی متفاوتی رو طلب بکنه.
اینی که فرمودید اصلا یکی از مسائل اصلی، حالا چه از سمت منجم‌ها در دوران گذشته و چه خیلی بعدتر از سمت اونهایی که علمی تخیلی می نوشتن، اینها هم بود. من فکر کنم اولی منجمی که خیلی جدی گفت حیات میتونه از نوع دیگری باشه ویلیام هرشل بود که گفتش خورشید هم میتونه مسکونی باشه با نوعی از حیات دیگه.
کامل.
ولی خب ما فعلا تنها نوع حیاتی که میشناسیم همین حیات عالیه دیگه. نوع
با
دیگه
همین حیات به قول شما عالی، باز هم صحبت از چقدر فرمودین، چقدر عددش اجازه؟
بین 5 تا 10 میلیارد سیاره.
5 تا 10 میلیارد سیاره مشابه زمین در فقط کهکشان راه شیری ما امروز داریم راجعش حرف می‌زنیم.
این به این معناست که حدود 20 تا 50% ستاره هایی که ما خودمون شب تو آسمون میبینیم با چشم غیر مسلح، یعنی یه سیارهی مثل زمین اطرافشون هست. این خبر اصلی. یه خبر کم و بیش نیمه مرتبط با این موضوع که من خودم خیلی دودل بودم که این خبر رو بگم یا نه، چون به نظرم خیلی خبر علمی نبودش، بیشتر یه خبر رسانه‌ای بود. البته این از طرف ما منجم های خبر علمی نیست، معمولا آدم هایی که تو حوزه آیتی کار میکنن خیلی جدیتر میگیرن. میگم چرا؟ به خاطر اینکه اسم ایلان ماسک میاد.
بله.
ایلان ماسک همون کسیه که یه عالم بله. شرکت داره و پول داره و فلان.
بله. بله. فقط اینا نیست قربان دیگه. حالا درسته که ما اصحاب آیتی یه مقداری متهم به این هستیم که پروموشنمون بیشتر از عملمونه و بیشتر از اون چیزی که مبتنی بر علم عمل کنیم، مبتنی بر عمل عمل میکنیم، یعنی محصول اگه قابلیت عرضه داره حتما میفرستیمش سراغ بازار. ولی هم رو یه مقداری من ازش رفع نقیصه کنم و بگم که
یعنی ایلان ماسک دانشمندم هست؟
شخصا نه، ولی مدیری است که بالاخره میتواند منتج به این اتفاقات خوب در سطح کره خاکی باشه.
این خبری که میخوام بگم توی یه دونه از مصاحبه هاش برگشته گفته که ما برای اینکه مریخ رو مسکونی کنیم دوتا راه داریم، یک راه کند و یک راه سری. راه کندش هم راهی که ناسا و اینها هم پیشنهاد دادن، حالا با ساخت کلونی ها و اینها. راه سریعش یک راه عجیب و غریبه. گفته که ما میتونیم قطب های مریخ رو با سلاح های هسته‌ای بمبارون بکنیم و بعد از بمبارون هسته‌ای قطب های مریخ یخاش آب میشه، وقتی یخا آب بشه CO2 که داخل یخا گیر افتاده آزاد میشه، دما و فشار میره بالا و تغییرات آب و هوایی تو مریخ شروع میشه و احتمالاً یه جایی مثل زمین میشه. ما بر همین میگیم که دانشمند نیست خیلی دیگه.
من فکر کنم که هر کسی را بهر کاری ساختن. ایلان ماسک رو ساختن برای مدیریت. خیلی حرفای حالا لزومنم علمی نزد اشکالی نداره، ما بهش خیلی خورده نمیگیریم،
اما به هر حال موضوعی که بسیار ترند شده. میام من خودم خیلی واقعا نمیدونستم اینو میشه به عنوان خبر علمی گفتش یا نه.
نماند که الان اینجا نشستیم و جمعی دارن، شاید حتی از جمع علمای این حوزه هم اگر باشن بهش بخندن، اما واقعیت امر اینه که عموم اتفاقاتی رو که بشر امروز بهش دست یافته قبول کنیم، روزگاری قطعا موضوع خنده‌دار بوده و فکر این که مثلا سفر به ماه اتفاق بیفتد، حالا ولو این که با اون توپ هاکزا قرار نباشد بیفتد، ولی بالاخره اتفاق افتاد و بشر رفت به ماه و سفر به ماه رو تجربه کرد.
بله، یکی از همین شوخی هایی که باش میکنه اینه که نهایتاً میخواد با اون پیپلش یه سری تیشرت بفروشه که روش نوشته مریخ هسته‌ای، وگرنه بیشتر از این نمیره. بیشتر یک پروپاگاندای رسانه‌ای برای حالا کارهای دیگه‌ای که دارن انجام میدن. باز یه خط فاصله بکشم بین خودم به عنوان کسی که تو حوزه آی تی کار میکنه، اما اینجا به عنوان یه آدم در حوزه نجوم نشسته جلوتون، یه خوشبختی ما داریم که هنوز ما آدم پولدارامون شبیه آدم پولدار آمریکایی‌ها نشدن که خودشونو دیگه بخوان دانشمند جا بزنن. بس. یه زمانی پولدار آمریکایی خودشونو آدم‌های از این چیزای انگیزشی و روانشناسی و اینا جا می‌زدن. از زمان بیل گیتس به این ور دیگه اینا دانشمند شدن، یعنی بیل گیتس به عنوان دانشمند شناخته میشد. حالا لااقل کدنویسی بلد بود بیل گیتس، ایلان ماسک اینم بلد نیست.
آخه یک نقطه‌ای از یک نقطه در واقع شاید بشه گفت نقطه عطفی بود وجود آدم‌هایی مثل بیل گیتس، به تبع اون شاید من بگم استیو جابز که باعث شد که نوع نگاهشون تصور بشه که حتما مبتنی بر علمه. قبول بکنیم که نوآوری یا خلاقیت لزوماً علمی اتفاق نمیفته ابتدای امر، لزوماً نمیگم حتما، میگم لزوماً علمی اتفاق نمیفته. تخیل عامل انگیزه اولیه میشه برای موتور محرکی که بتواند ما را به یک سمتی سوق دهد. عرض کردم مثالی که برای سفر به ماه زدم از همین جنس دیگه، با توپ شلیک شده خلاصه نرفتیم سمت ماه، ولی بالاخره رفتیم سمت ماه و ماهو فتح کردیم. خیلی ممنونم از توضیحات امشبت، خیلی خوشحال شدیم که بازم در خدمتت بودیم و امیدواریم که موفق و معید باشی، سر به آسمان داشته باشی و سر به آسمان بسایی همیشه.
لطف دارید شما هم همین.
قربان شما، شبتون بخیر، در خدمتیم. خب ما امشب در خدمتتونیم در یک خیابان فرصت دیگه، و فرصتی است که با شما گپ و گفتی داشته باشیم راجع به یک موضوع علمی دیگه و کاربردی دیگه که البته گره جدی طبعا به حوزه دانشگاه داره. موضوع امشب ما موضوع مقدار تخصصی و از داستان‌هایی مثل حوزه‌های سیاست‌گذاری، اینکه کنکور هست شود یا نه، فاصله گرفتیم. اومدیم سراغ یک موضوعی که خیلی هم میتونه جذاب باشه، موضوع هوش مصنوعی، کاربردش در زندگی ما و اینکه تا چه حد در زندگی ما میتواند و میبایست مؤثر باشد. دو مهمان ویژه در استودیو داریم، آقای دکتر نادر نخشینه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، رئیس آزمایشگاه پایش دیجیتال، پژوهشگر زندگی مصنوعی، زندگی تقویت شده و هوش مصنوعی. جناب آقای دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهقانی، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق کامپیوتر دانشگاه تهران هم که متخصص هوش مصنوعی هستن، باز در استودیو ما رو همراهی میکنن. و قرار بود که یک مهمان تلفنی هم داشته باشیم، آقای دکتر پیمان حسینی اپریان، عضو هیئت علمی و مدیر گروه توانبخشی پژوهشکده علوم شناختی، که متاسفانه ارتباطمون با ایشون برقرار نشده و خیلی هم عجیبه، چون از پیشتر ما خدمتشون هماهنگی شده بود و قرار بودش که باشیم خدمتشون، اما متاسفانه تا این لحظه این سعادت حاصل نشده که ارتباط برقرار شود. هوش مصنوعی رو راجب چیستیهاش، راجب چراییهاش که ورود کرده به زندگی بشر کمی با هم صحبت کردیم، اما راجب اینکه چگونه وارد زندگی ما می شود و باید بشود کمتر گفتیم. فرصت داریم الان فکر میکنم قریب 20 دقیقه نیم ساعتی که راجب این بخش صحبت بکنیم. شاید این بخش آخر خیلی برای شما شنونده‌ای که شاید با صورت مسئله هوش مصنوعی کمی بیگانه است ملموس‌تر باشه، به دلیل اینکه تعداد مثال‌هامون بیشتر خواهد شد و میپردازیم به اینکه کجاهای زندگی ما تحت تأثیر این اتفاق به خوبی تونسته رشد و توسعه پیدا بکنه و چه تأثیرات مثبتی داشته. در نبود شما شنونده‌ها در استودیو که داشتید در واقع آیتم برنامه رو می‌شنیدین، با آقای دکتر نخشینی یک صحبتی داشتیم راجع به اینکه حتی امکان این هست که ابزارهایی رو ما احیانا تولید بکنیم که به عنوان ابزارهای توانبخشی به مجموعه کسانی که دچار دیسیبیلیتی هستند و یک بخشی از اندامهای بدنشون یا ذهنشون دچار آسیب شده بتواند به کمک این ابزارها به زندگی عادی و آرام برگردن، دست کم زندگی قابل قبولتری داشته باشن و امکان این داشته باشن که بهتر زندگی کنن. وقتی راجع به هوش مصنوعی و این جنس از کاربرداش صحبت میکنیم، اون وقت میپذیریم که اهمیت مسئله دوچندان میشه، چون بپذیریم که 10% جامعه ایران دست کم به نوعی از یکی از به هر حال این توان خواهی ها یا توانیابی ها دوچارن و نیاز دارن، که در واقع به یک نوعی توان بخشی نیاز دارن. حالا بریم به سراغ این که کدام بخش های زندگی ما تحت تأثیر این هوش مصنوعی از همین جنسی که الان مثال زدیم میتواند و میبایست آقای دکتر نخشین تحت تأثیرش بهبود پیدا بکنند. هر جاش هم شما آقای دکتر خواستید سانسور بکنید.
آقای دکتر همکار جوان ما از دانشگاه هستن، شما ایشون بیش
نه خواهش با ایشون هم خیالتون راحت باشه، فرصت داریم در خدمت ایشون هستیم. هر جا شما آقای دکتر شما خواستین سانسور کنید، من خودم محکم اینجا نشستم که راجبش حرف بزنم و بریم به سراغ این که چقدرش رو واقعا در کشورمون کاربردی کردیم و تونستیم ازش واقعا استفاده کنیم. فرق نمی‌کنه آقای دکتر ابوالقاسم شما میپذیرید، شما شروع بکنید، آغاز کنید این بحث رو تا در خدمت آقای دکتر باشه.
نه من صحبتم از این جهت هست که ببینید باید یه چیزایی رو تو مملکت مثلا همین کاری که ما در مورد نانو انجام دادیم و در مورد
بایو
انجام دادیم، باید بیایم در مورد هوش مصنوعی هم انجام بدیم و بریم جلو. و بعد چیزی که وجود داره اینه که نباید ترسید، همونطور که شما میگین باید یه اپورتونیتی های جدیدی وجود داره. مشکل اساسی این که این یه قلم جنس با آن تصویری که ماها از خودمون داریم خیلی درگیره و مقاومت ما در مقابلش داریم. مثلا شما اگه بگی هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی، ما هیچ مشکلی نداریم.
بله.
چون میتونیم از سوارم اینتلیجنس استفاده کنیم.
بله.
واسه یه پرنده های از راه دور یا چیزهای دیگه. مثلا فرض کنین اگر یه پرنده ای رو ما فرستادیم در یک منطقه که خطر داره و دشمن اومد جنگ الکترونیکی به کار برد، ارتباط سیگنالیش رو با مرکز قطع کرد، هر پرنده میتونه از هوش مصنوعی خودش استفاده کنه، انتخاب کنه، کار خودش رو انجام بده بر اساس چیزایی که از پیش براش تعیین شده. یا خیلی مسائل دیگه، مثلا همین مریخ رو که مثال زدن، وقتی که فاصله زمانی خیلی زیادی وجود داره بین فرستادن سیگنال هایی که دریافت میکنه، من نمیدونم چقدر هست، 8 دقیقه هست یا بیشتره، ماشین باید چیکار کنه؟ مثلا دستور از اینجا میدن برو تا دم اونجا، بعد
8 دقیقه بعد بشنوه که
داره 8 دقیقه بعد مثلا سیگنال بده این افتاده تای چا.
بله.
در نتیجه بس ماشین یه کنترل لوپی داشته باشه و همینطور
خودش بتونه
کاراشو اونجا انجام بده. یا مثلا شما میایید در زمینه ماشین های هوشمند، مثلا ما هنوز قطارامون تو مترو همشون راننده دارن.
بله.
خیلی خوب، شما نگاه کن ایرانی ها اگه یه چیزی راننده نداشته باشه یا حتی ماشین های بدون سرنشین و اینها اگر نتونن اوورراید داشته باشن اونجا، باز مشکل داره. جنبه های حقوقی قضیه رو باید حل کنین. اگر شما مثلا سواری یه ماشین شدین که این ماشین بدون راننده بود و میگی من مثلا میخوام از
این آقای دکتر، البته چالش انسان ها، یعنی
نه چالش انسان نیست، تصادف کنه، تقصیر کیه؟ تقصیر اونی که تصادف
نه از اینی که میگم چالش انسانه، نه فقط ایرانی ها. یعنی الان توی امریکا هم الان کلی بحث و داد و بیداد و جدل هست که آیا واقعا باید اجازه بدیم به این ماشین های بدون راننده به راحتی خیابونا تردد کنن یا نه. میپذیرم که شاید بپذیرم که در بخشی از اون جوامع راحت تر داره پذیرش میشه، ولی به هر حال اونها هم دو چالش
داره. ببین ما تو اینجا هم یه سری کارا انجام دادیم، حالا که این کارا نشون میده که ما مثلا توانش رو تو ایران داریم ولی سرمایه گذاری رو نداریم. مثلا در مورد کودکان اوتیستیکی ما میتونیم الان چند تا کار انجام شده، کارهای خیلی خوبی انجام شده که با استفاده از تکنولوژی حتی از هوش مصنوعی این کودک نسبت به جهان واکنش نشون بده تو اون طیف اوتیسمی که هست.
بله.
یا اینکه افرادی که صداشون رو از دست میدن میتونن از طریق این سیستما بتونن کار کنن، بجن که اینو بذاره اینجا با یه سیستم دیگه‌ای برای خودشون صدا داشته باشن و بتونن کاراشون رو انجام بدن.
حتی در کجای کارهای دکتر میلنگه اینو بعد تو بخش بعدی خیلی جدی‌تر پی میگیریم که بعد چه بکنیم، ولی
بخش بعدی از ساعت 12 میشه.
نه وقت داریم آقای دکتر، هنوز یه بخش 15 دقیقه دیگه در انتها خواهیم داشت. ولی به ما بگید که کجای کارهای دکتر میلنگه. ما در بخش سیاست گذاری احیانا دچار چالش هستیم، قوانینمون اجازه نمیدن، عزم ملی در موردش کمتر دیده می شود.
من اینو میذارم حالا چون همکاران جوان ما اینجا هستن، من جز نسل قدیمی هستم، یه مقدار بدبینم، ولی یه بخششو میذارم به این که ما حاضر نیستیم یه چیزی رو ما بتونیم برسه به مرحله پختگی خودش و اون صبر رو نداریم. مثل این میمونه که میگن که یه زمین داری، اون کسی که میخواد باغ گردو توش بذاره پس یه 7-8 سال زحمت بکشه و درست کنه تا بتونه میوه‌شو در بیاره.
بله.
ما احتمالا توت فرنگی میکاریم یا هندونه میکاریم، زود میخواییم نتیجهشو بگیریم. ببینین ما توی این چیزایی که وجود داره،
این که شما میفرمایید یعنی ایراد به بخش پژوهشی دارید میگیرید؟
من ایراد میگیرم به نحوه برخورد با بخش پژوهشی. ببین پژوهش‌های ما همش میگیم ما باید بریم نوآوریشه. یه تیکه از پژوهش‌های ما به خصوص در این قسمت جنبه رپلیکیشن داره، یعنی مثلا آقای دکتر یه چیزی رو درست کردن، فرض کنید یه برین ایمپلنت، یه گروه دیگه بس بیاد این همین رو انجام بده ببینه که چجوری شده.
جزئی از این زنجیره رو وقتی یه گامی برداشته میشود باید گروه های دیگری هم متعاقب اون با سعی و خطاهای مکرر اونو ادامه بدهند که گامی هرچند کوچک ببرنش شروع، اما با تکرار گام اولیه.
بعد مثلا شما دارین هوش مصنوعی صحبت میکنی، خب هوش مصنوعی کنارش یه چیزای دیگه هم اومده، روش های جدید ساخت.
بله.
بهش میگن رپلیکیشن. یه گروه جدیدی از آدم ها اومدن بهشون میگن سیتیزن ساینتیست. اینا افرادی هستن که هوش مصنوعی خیلی به دردشون میخوره برای تولید محصولات مختلف و این چیزا.
بله.
خب ما اینو اینجا نداریم، ما احتیاج داریم فضاهای میکر سپیس باشه بتونن این کارا رو بکنن، ما اصلا اینا رو نداریم. ما هنوز سیستم اقتصاد ما، ببخشید من اینو دارم میگم، ما هنوز توی ماشین سازی و چیزهای دیگه تعداد کارگر و کارمند تعداد زیاده و ما از ترس این که افراد بیشتری بر اساس این سیستمشون رو دست ندن، ما اتوماسیون و خیلی از کارهای دیگه رو ما انجام نمیدیم. مثلا شما الگوریتم ایشون برداز زده، من یه چیزی میخوام بهتون بگم. مثلا شما به من بگیم پانیک کی اتفاق میفته تو بازار، یه اصطلاحی دیگه، شما با الگوریتم‌های پیشرفته حتی سال گذشته یه استفاده از هوش مصنوعی در بازار فایننس یک جلسه ای رو انجام دادن، سمیناری بود، ما این اصلا نداریم.
خب نه، اینی که آقای دکتر هی میگیم نداریم، کجاشو نداریم برای من مهمه.
به خاطر
سیاست گذاریشو نداریم، عزم ملیشو نداریم، سرمایه گذاریشو نداریم، پژوهشگرشو نداریم.
به نظر من ما یه سری گپایی رو تو این کارا داریم.
بله.
توسعه موزون ما تو این قضیه نداشتیم.
احسن، من اینو میخوام، این توازن،
یعنی ما به صورت
کدام بخشاش زمین
به صورت مونده؟ توقف کن بپر از روی اونجا، اینها ما داریم کار میکنیم. شما نگاه کنین الان نمونهش براتون میزنم.
یک مثالی رو زدین آقای دکتر که خیلی کاربردیه، ازش عبور نکنید. ببینید ما الان در بخش بورس، من به دلیل اینکه خب یک کوچولو حوزه در واقع شاید تحصیلیم اون گرایشی داشته به اون سمت، اول نرم افزار خوندم، شاگرد هر دو بزرگوار باید به تعبیری به حساب بیام، مقطع لیسانس باید به سراغ ام بی ای و بعدش هم دی بی استراتژی رفتم. تو فضایی که الان شما مثال زدین برای بورس، بسیار فضایی است که اتفاقا در همین چند سال اخیر نشون داد که بازار بورس به مراتب شاخص مثبت‌تری داشت، هم نسبت به مسکن، هم نسبت به عرض می‌کنم طلا و هم نسبت به دلار. بعد نیست شنونده‌های عزیز جمله که می‌شنوم میگم رو خیلی با دقت گوش بدن. شاخص بورس طی 3 سال گذشته برای اون دسته از داوطلبینی و حاضرین و بازیگرانی که در بورس به درستی بازی کردن و بلد بودن، شاخص مثبت‌تری داشت نسبت به طلا، دلار و حتی ملک. این یعنی این که در همین شرایط اقتصادی کشور ما با همین اوضاع اقتصادی که ما میگیم تحریم ها تلاطم های آنچنانی ایجاد میکنه، برای کسی که اون بازی رو بلد باشه پس بسیار میتواند سودده باشد. حالا وقتی میگین نداریم، آقای دکتر کجاشو نداریم که یک بازاری که انقدر میتواند سودآور باشد و قطعا داوطلب برای دریافت این خدمت بسیار زیاد، چرا
بازار بورس تهران رو من البته تجربه‌ای که داشتم اینه که کلیرنساش آخر روزه، نه یه نوبت مثلا قابل مقایسه با فرانکفورت و جای دیگه که
طبیعی نیست.
کار میکنن.
بله طبیعی نیست. بله.
در نتیجه شبیه مثلا بازار بورس بمبئی هست و هند هست در مثلا دهه 60 1960.
نه کمی آقای دکتر بیان جلوتر،
کنم دیگه. من یه مدار عینک بدبینی دارم، ولی مسئله اساسی من اینه. ببینین شما اگر از هوش مصنوعی توی سازمانی استفاده بکنین، یه قسمتی از کار افرادی که میخواستن کار کنن وظیفه‌شون بوده، اونا دیگه این وظیفه رو نخواهند داشت، یک لول دیگه ای رو باید شروع کنن به تصمیم گیری و واسه این ما احتیاج داریم این افراد آمادگی داشته باشه. در سیستم ما اینجوری نیست. شما همین الان به من بگین چند تا ما آزمایشگاه مغز داریم، دارن گروه دارن رو مغز کار میکنن، ما چند نفر رو داریم توی روبوتیکس کار میکنن. روبوتیکسمون البته بد نیست، مثلا بعضی از جاها رو من نگاه میکنم یه گزارشی هست مال اتلانتیک کانسل در دوم آوریل 1902-2019 نوشته شده و خیلی من اسم دانشگاه ها رو میتونم ببرم.
بله بله نه هیچ اشکالی نداره.
خیلی خوب، مثلا اومده گفته که دانشگاه آزاد اسلامی از نقطه نظر چاپ مقالات، اسپرد مقالات هوش مصنوعی با MIT و دانشگاه نانیانگ و سنگاپور و هنگ کنگ قابل مقایسه است. خب از نظر رنجش، خب من میگم اینا همه وجود داره، ما تقریبا 335000
البته این که شما میفهمید آقای دکتر، من در حد یک اشاره بکنم که دوستان تشکیک نکنن، منبع و رفرنس علمی است، اما ما دو نکته داریم که با آقای دکتر ابوالقاسمی حتما اینو بهش پاسخ خواهیم داد. این نکته که آقای دکتر نقشینه دارن اشاره میکنن، نکته اولش در اشاره بگم، نکته اولش سرانش اصلا قابل مقایسه نیست، چون وقتی ما داریم راجع به دانشگاه آزاد صحبت میکنیم ظرفیت چند صد هزار دانشجو رو داریم به کار میگیریم برای این اتفاق، در حالی که هر کدوم از دانشگاه یاد شده مثل MIT و غیره اینا صحبت از تنها چند هزار، نهایتاً چند هزار دانشگاه تهران صحبت از
کاری نداریم که چیزه. اون موقعی هم می‌خواستن این سری تکنولوژی ها رو داشته باشه، از سیستم مسیب استفاده می‌کردن.
بله.
که این کارو بره جلو، یا اینکه ما 335000 تا فوق التحصیل داریم در زمینه علوم و فناوری و مهندسی و ریاضی که بعد از چین و هندوستان و ایالات متحده و روسیه قرار می‌گیریم. خب تعداد زیادی از اینا مهندسن که میتونن تو تحقیقات هوش مصنوعی کار کنن. یعنی یه برنامه چیز اگه ما داشته باشیم، اگه ما یک برنامه خیلی
آمایش سرزمینی با نگاه
حجیم داشته باشیم در ردیف مثلا پروژه‌ای که واسه نانو انجام دادیم، حالا بعضی‌ها ممکن بگن مثلا پروژه مانهاتن، ما داریم که بتونیم بریم جلو. ما فقط ارتباطات بین‌المللیمون خیلی محدوده، تو بعضی از چیزا ما نمیتونیم کار کنیم.
بسیار حمالی، این یکی از نکات بود، یعنی نداشتن بخشی از ارتباطات بین‌المللی که نیازمند در واقع این هست، این بخش و توسعه، نه تنها این بخش، بخش قابل توجهی از علوم نیازمند این ارتباطات بین‌المللی هست.
یه بخش دیگه چیه؟ اصلا استراتژی ما نداریم در زمینه AI. من چند وقت پیش شنیدم
آقای دکتر ما به سختی از شما باید یک دو تا جمله در بیاریم، ما دنبال این جمله ایم.
میدونم. ببینین الان یه زمانی بود اومدن گفتن ما می‌خوایم یه وزارتخونه درست کنیم به نام وزارتخونه هوش مصنوعی که فقط تمام فعالیت
این که دیگه دکتر دیگه خیلی دیگه
اجازه بدی.
بله.
من هر موقع میگم وزارت خونه میخوایم درست کنیم واسه یه کار، یاد روسیه میافتم. روسیه هم یه وزارت خونه داره به نام وزارت خونه حوادث غیر مترقبه. یه
وزارت زیاد بوده احتمالاً به این نتیجه رسیدن این وزارت خونه براش بزنن. خیلی خوش آمدین. نه ایشون همکار ما هستن آقای دکتر، شما صحبتتون ادامه بدید.
ولی مثلا اگر یه همچین اینیشیتیوی درست بکنن ما میتونیم بریم جلو. ما تو خیلی از چیزا خیلی خوب هستیم ابتکاراتمون. یعنی که مثلا دانشگاه تهران یه آزمایشگاه نقشه برداری مغز خیلی خوب داره، ما در زمین نوروساینس و اینها مراکز تحقیقاتی خوبی داریم و اگر تقویت بشن بالاخره یه سینرژی به وجود بیاد، ما میتونیم تو این تیکه بیایم حرف واسه گفتن داشته باشیم. مهمترین مشکلی که ما توی هوش مصنوعی داریم اینه که چجوری به مردم خودمون بقبولونیمش.
آقای دکتر، مردم به معنای عام یا احیانا مجموعه ای از کلان مدیران و احیانا تصمیم سازان و تصمیم گیران؟
من گاهی وقتا کلان مدیران، من باز اینجا قسمتی هست که من
بگذاریم بسیار حمالی،
ولی من دارم
برگرد من آقای دکتر جمعه که
پرورش آموزش پرورش به جای این چیزایی که داره به بچه ها یاد میده مثلا در زمینه هوش مصنوعی، یه بس یه آموزشی داشته باشیم که بچه‌ها رو برای زندگی کردن، حتی مهندسا رو برای زندگی کردن تو یک جهانی که هوش مصنوعی هست آماده کنیم و اینها مهارتاشون از دست نره. و این مسئله باعث میشه که مثلا در مدل دانشگاه دیگه دانشگاه تهرانی ما نخواهیم داشت.
بله قطعاً آیدو
ما میشه مجازی. بله، طرف انتخاب میکنه میره جلو.
الان مجموعه آموزش‌های آنلاینی که در سطح دنیا هست بخش قابل توجهی از دانشجویان کشور رو حتی در سطح نخبه ها رو داره میبلعه. این مسئله جدی است و باید یه مقدار جدی‌تر گرفته بشه.
من نکته همش بد گفتم، بذار این نکته مثبتش هم بگم.
زود بگین آیدو.
ببینین همین آمریکا رو که شما دارین میبینین در زمینه نیروی انسانی که داره در AI سرمایه‌گذاری نکرده، تمام تخماغاشو گذاشته تو سیلیکون ولی و فرفکس.
بله.
یعنی سیلیکون ایست و برنامه گذاشته متخصصای AI رو از کشورهای دیگه میداره میگیره، در صورتی که چین تو برنامه نقشه راه 2050ش اصلا گفته من بس
خودم
آیه نشنال خودم رو داشته باشه.
داشته باشه. خب الگوی توسعه این دو تا کشور با هم دیگه خیلی متفاوته و نوع هدف گذاری و خیزش زمانی از نظر دوره تاریخی هم که در واقع هر کدام برای الگوی توسعه داشتن متفاوت بوده و بسترهای توسعه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و و وشون با هم دیگه طبیعیه که متفاوته. خیلی سریع می‌خوایم بریم سراغ آقای دکتر ابوالقاسمی و بپرسیم آقای دکتر، ما با توجه به جایگاه شما در کشور می‌دونیم که مطلعیم که در اون دانشگاه داره کار خوبی انجام میشه و نه تنها در دانشگاه تهران بلکه دانشگاه‌های دیگه هم در کشور هستن که دارن فعالیت‌های خوبی تو این زمینه انجام میدن. چقدر اینها الان ظرفیت کاربردی شدن داره و اگر ما بخوایم احیاناً با نگاه مثبت بهش نگاه کنیم و بگیم که میتواند احیاناً برخی از اینها تبدیل بشود به خدمت یا سرویس، این در حالی که من فقط یه اشاره بکنم، میدانم به جد میگم چه در مقابل میکروفون چه پشت میکروفون، آدرس و رفرنس